ساعت 17 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. ایران اقدام احتمالی اروپا در خروج از برجام را غیرقانونی دانست. رئیس قوه قضاییه خواستار توجه به اعتراضات کارگری قبل از تبدیل به مسئله اجتماعی شد. دفتر تقیه کبیری نماینده مجلس میگوید تنها اندکی وچه نقد از منزل او سرقت شده است. سلام شنوندگان گرامی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال انجام اقدام‌هایی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدام‌ها غیرقانونی و غیرحقوقی خواهند بود.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره اینها از برخی از این مکانیزم‌ها استفاده می‌کنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم حالا بردن به شارع امنیت یا اسنپبک چیزی توی مایه ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست.
آقای موسوی این اظهارات را امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بیان کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از منابعی گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده که برداشتن گامی دیگر از طرف ایران در کاهش تعهداتش در برجام منجر به کنارگیری این اتحادیه از توافق اتمی خواهد شد. ایران از 18 اردیبهشت سال جاری همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام سه بار اقدام به کاهش بعضی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای موسوم به برجام کرده است. این اقدام‌ها انتقاد اروپا را به همراه داشته است. در همین زمینه در ادامه مصاحبه‌ای نیز خواهید شنید. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار توجه به اعتراض‌های کارگری قبل از آن که به گفته او تبدیل به یک مسئله اجتماعی شود شد. آقای رئیسی یک شنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس گفت:
ما اصلا معتقدیم اعتراض کارگر باید شنیده بشه. اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌های در تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت‌های هپکو و آذراب در عراق رخ داده است. اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران، خصوصی سازی کارخانه‌ها و اخراج کارگران انجام شدند. دفتر تقیه کبیری نماینده‌ای که گزارش‌های درباره سرقت مقادیر قابل توجهی طلا و ارزهای خارجی از منزلش منتشر شده می‌گوید در این سرقت اسناد و مدارک همراه مقداری طلاجات شخصی و به گفته این دفتر اندکی وچه نقد برده شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند از منزل این نماینده مجلس 400 میلیون تومان پول نقد و 250 هزار یورو به سرقت رفته است. دفتر آقای کبیری در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد بدون اشاره به جزئیات سرقت از منزل آقای کبیری از آنچه که دروغ پردازی و شایعه پراکنی در این باره خواند انتقاد کرد. در همین حال گزارش شده که آقای کبیری روز دوشنبه از پاسخ به سوال خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی مجلس پیرامون این موضوع خودداری کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرد و به گفته او این رژیم باید از جغرافیای عالم حذف شود. حسین سلامی این موضوع را هدفی دست یافتنی توصیف کرده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این از ویران کردن تل‌آویو و حیفا و اینکه اسرائیل سال 1419 خورشیدی را نخواهد دید گفته است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سال گذشته تهدید به محو اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود. مقام‌های اسرائیل بارها با انتقاد از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی گفتند با هر اقدام احتمالی ایران در این باره مقابله خواهند کرد. دادگاه تجدید نظر دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. مریم کریم بیگی دختر خانم اکملی با انتشار این خبر در صفحه توییترش همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. شهناز اکملی به تحمل یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. مصطفی کریم بیگی در اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. با وجود سکونت در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در تهران ندادند. در ادامه گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، همونطور که در خبرها شنیدید، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته احتمال اقدام اروپا در خروج از برجام اشتباه است. گاردین در این باره نوشته بود که مقام‌های ایرانی از هشدار نسبت به خروج اتحادیه اروپا از برجام در نیویورک و به طور خصوصی آگاه شدند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسگو اسکاتلند پرسیدم موضوع خروج کشورهای اروپایی از توافق برجام تا چه حد جدی است و چه پیامدهایی دارد.
جمهوری اسلامی نمیتونه به هر شکلی تهدیدات فزاینده رو طبق یک برنامه زمانبندی شده اعلام بکنه و انتظار داشته باشه کسان دیگری که در یک توافق با جمهوری اسلامی هستند همچنان در این چارچوب باقی بمونن. جمهوری اسلامی در سه مرحله تعهدات خودش رو در قبال توافق اتمی کاهش داده که عملا اینها نقض برجام معرف میشه. در دو مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نقض محدود اشاره کرده، ولی در آخرین بیانیه‌ای که صادر شده نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی مورد انتقاد تون قرار گرفته. فکر میکنم در گام اول اون چه به عنوان راهکار همکاری‌های تجاری ازش یاد میشد یا نیستکس از کار خواهد افتاد و در گام‌های بعد شاید در مناسبات تجاری باقی مانده بین ایران و اروپا همین اشکالات پیش بیاد و در مرحله سوم مکانیزمی که به عنوان مکانیزم ماشه از اون یاد میشه و آغاز فرایند گزارش پرونده ایران به شورای امنیت خواهد بود و در ادامه این روند بازگشت خودکار تحریم‌های لغو شده شورای امنیت باید انتظاری باشه که جمهوری اسلامی در افق ببینه و این بسیار بسیار جدی است. موضوعی که حتی خانم مگرینی دیپلمات ارشد در حال خروج از اتحادیه اروپا به علت پایان دوره هم به او یاد کرده بود، در حالی که خانم مگرینی همیشه پشتیبان جمهوری اسلامی بود.
ایران گفته کاهش تعهدات برجامیش به دلیل خروج آمریکا از برجام و برآورده نشدن خواسته های اقتصادی ایران بوده. الان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم میگه امکان استفاده از مکانیزم ماشه علیه ایران وجود نداره و همینطور گفته اقدام های متقابل اروپا در قبال کاهش تعهدات از طرف ایران اشتباهه. این گفته ها رو چطور باید ارزیابی کرد؟
در برجام دو بند 26 و 36 که جمهوری اسلامی بون استناد میکنه مستقیما متوجه جمهوری اسلامی بوده، فقط برای اینکه بی‌حرمتی یا رک گفتن اتهام احتمالی مطرح نشه از اسم ایران خودداری کردن و گفتن هر کسی ناقض برجام باشه، در حالی که و این قضیه بسیار بسیار مهمه، تنها کشوری که نقض تعهداتش میتونه در قبال شورای امنیت نقض قوانین بین المللی تلقی بشه جمهوری اسلامی است ولا غیر، چنان که آمریکا به طور کامل از برجام خارج شد و مورد اتهام از جانب هیچ کشور رسمی دیگری صورت نگرفت. حتی جمهوری اسلامی هم آمریکا رو به کمیسیون نقض برجام احاله نکرد. حالا کشورهای اروپایی دیگه هم همین وضعیت رو میتونن داشته باشن مثل آمریکا و ناقض هیچ کدام از مقررات بین‌المللی نباشن. به این علت ساده که جمهوری اسلامی پیش از برجام ناقض توصیه ها و مقررات و مصوبات شورای امنیت بود و 5 مصوبه شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود از سال 2006 تا 2011 و بابت امضای برجام ایران امتیازهایی دریافت کرد در حدود 150 میلیارد دلار، دارایی های ضبط شده رو هم دریافت کرد، در حالی که هیچ کشور دیگری نه امتیازی گرفت نه چیزی دریافت کرد. بنابراین این فقط جمهوری اسلامی است که در صورت نقض برجام ناقض قوانین بین المللی خواهد شد.
گفتگوی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما کمیته انضباطی جرایم سنگین مالی و غیر مالی را برای استقلال و پرسپولیس بعد از شهرآورد اخیر در نظر گرفته است. جرایمی که در بخش مالی درآمد زیادی را نصیب سازمان لیگ فوتبال ایران می‌کند. اما این جریمه‌ها در کجا هزینه می‌شود؟ پاسخ را بشنوید در گفتگوی محمد زرقامی، همکار رادیو فردا، با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه.
بعد از داربی 90 کمیته انضباطی خیلی سریع ورود کرد و جرایمی حالا هم تنبیهی و هم مالی برای دو تیم استقلال و پرسپولیس در نظر گرفت که این جریمه ها با توجه به اینکه ما الان در ابتدای فصل هستیم و در هفته چهارم هستیم بسیار سنگین بوده، اما خیلی جالب هست بدونید که در طی 4 سال گذشته، این 4 فصل فوتبالی گذشته، به طور متوسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در هر فصل مبلغی به طور میانگین 10 میلیارد تومان از جرایم انضباطی فوتبال درآمد داشته. مثلا در فصل گذشته تا هفته دهم بیش از 4 میلیارد و در انتهای فصل به نزدیک به 12 میلیارد تومان جریمه برای تیم‌های مختلف که شامل لیگ برتر و لیگ دسته اول میشه در نظر گرفته. این 4 فصل 40 میلیارد تومان که بسیار جریمه سنگینی هستش.
این جریمه بالا پایین هم داره، یعنی اینکه مثلا الان یه اشاره کردی به لیگ دسته اول، آیا لیگ دسته اول جرایمی که میپردازه متفاوته مثلا با تیمایی که توی لیگ برتر بازی میکنن؟
زیاد متفاوت نیست، یعنی وقتی من سرچ میکردم توی این جرایم رو نگاه میکردم، مثلا شاید برای به طور مثال الان امروز برای استقلال مثلا فقط برای دربی یه چیزی حدود 120 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده. همین جریمه مثلا مبلغ 100 میلیون تومان سال گذشته در یک بازی لیگ دسته اول که ما شاهدش بودیم که مثلا به درگیری انجام میده بود، برای یک تیمی هولوش 95 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته بودند. و خب البته شاید نکته مهمتر در این جرایم این هستش که این جرایم محل هزینهشون زیاد مشخص نیست، یعنی اونطوری که در قوانین انضباطی فیفا در مورد این جرایم صحبت شده، این جرایم باید به هیچ عنوان اجازه ندارن که در خرج مسائل روزانه فدراسیون و سازمان لیگ بشه، بلکه آیین‌نامه انضباطی فیفا دقیقاً اشاره میکنه که این جرایم باید در راه‌های فرهنگی توسعه فوتبال پایه در دو بخش مردان و زنان و همینطور تشویق برای ارائه بازی جوانمردانه هزینه بشه. اما من فکر نمی‌کنم در 4 سال گذشته که فدراسیون و سازمان لیگ مبلغی هولوحش 40 میلیارد تومان درآمد از کمیته انضباطی و در واقع همین بخش بی اخلاقی در فوتبال داشتن شامل اون هزینه‌های شده باشه که در آیین‌نامه انضباطی فیفا بهش اشاره شده.
یعنی مشخص نکرده فدراسیون که این مبالغی که به هر حال به عنوان جریمه دریافت کرده کجا هزینه کرده و در چه چارچوبی؟
اصولا فدراسیون فوتبال ایران یک ریزالت شفافی از هزینه‌هایی که انجام میده هیچ موقع به رسانه‌ها نداشته، اما مورد بوده که به طور مثال ببینید فدراسیون فوتبال موظف است بر اساس آیتم‌های مثل بلیط فروشی و چیزهای شبیه به این درآمدهایی رو در انتهای فصل به تیم‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول بده، اما باشگاه‌هایی بودن که در همین زمینه اعتراض کردن و گفتن که ما میزان جرایم انضباطیمون از میزان درآمدهامون بیشتر شده و در انتهای فصل به طور مثال فدراسیون فوتبال ما رو بدهکار کرده و گفته که حالا شما این عدد مشخص رو هم باید به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت بکنید. من امروز دیدم که آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی مصاحبه کرده و گفته که این درآمدها به حساب فدراسیون فوتبال واریز نمیشه. ایشون گفتن که این درآمدها به شمار حسابی هست که در اختیار سازمان لیگ قرار میگیره و سازمان لیگ هستش که باید در این مورد پاسخ خوب باشه. اما خب قاعدتا ما میدونیم که سازمان لیگ یک ساختار مجزا به فدراسیون فوتبال نداره و در واقع یک مجموعه، یک نهاد زیر مجموعه خود همون فدراسیون فوتبال هست و وقتی که ما به اعتراضاتی که مدیران باشگاه های لیگ برتری و لیگ دسته اولی به کمیته انضباطی دارن نگاه میکنیم، در طی این سالهای گذشته که هیچ موقع ساختار مشخصی از هزینه هایی که میشه و یا اون درآمد نجومی که کمیته انضباطی از فوتبال داره هیچ موقع شفاف نشده و حتی رسانه های داخل ایران هم نسبت به این ماجرا موضع گیری هایی داشتن و مثلا من تیترهایی دیدم که مثلا درآمد قانونی از محل بیقانونی در فوتبال بهش اشاره کردن و اینکه در واقع هیچ وقت مشخص نشده که فدراسیون فوتبال مشخصا داره این هزینه ها رو کجا انجام میده.
گفتگوی شنیدید با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی، درباره جرائم دو تیم استقلال و پرسپولیس. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.